دو هشتم فروردین 85 کفایه 2 صفحه 310 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع المعقوض فی الموضوع شرعن. مستحضرید که در امر ششم ایشون فرمود که قطع هر کجا برای هر کس از هر راهی حاصل شد، اون احکام گذشته میاد، احکامی که در الامر الاول گفتا تنجز و استحقاق عقاب و این هست، لزوم متابعت و اینها، هیچ فرقی هم نمی کنه. از پریدن کلاغ هم برای خوشباورترین و زودباورترین انسان ها قطع بیاد، قصه همینه. حالا امروز می فرماید که البته در قطع طریقی این طوره ها و الا در قطع موضوعی، اگر یه جا قطع شرعاً موضوع باشه، حالا تمام موضوع یا جزء الموضوع به نحو صفت یا به نحو طریقی غیر محض، اون البته ممکنه هر جو قانون گذار مثلا فرض کنید اینجور بگه، بگه اگر از راه شهادت دو عادل قاطع شدی به عدالت زید، پشت سرش اقتدا کن، ولی اگر از طریق عدالت از طریق شهادت همسرش قاطع شدی به عدالتش، پشت سرش اقتدا نکن. نمی‌تونم بگه آقا تناقضه، میگه حکمی که نداره، ولی اگر حکم خدا این بود که پشت سر هر عادل اقتدا کن، نمیتونست بگه که قصد از کجا بیاد، ولی وقتی که میخواد تازه حکم رو جعل کنه، بگه من این حکم رو در این فضا، یا مثلا بگه اگر قصد پیدا کردی در مسائل مالی احتیاط کن، در غیر مسائل مالی نمیخواد احتیاط، میشه. وقتی که داره به دلیل مناسبات و حکم و حضور به قولشون قرائن، گاهی وقتا هم قانونگذار صریحا چیزی نمیگه، ولی ما از قرائن متوجه میشه مثلا مطلقه یا مقیده امثال ذالک. به هر حال ایشون باز برمیگرده به مطلب گذشتهش، یعنی قبل از نعم میگه و بالجمله از نظر جایی که قطع موضوع احکامه عقلا که همون قطعه طریقی باشه، هیچ تفاوت نمی کنه. قانون گذارم که یادتون باشه گفتیم که نمیتواند اصلا حجیت و منجزیت و استحقاق اون احکامی که گفتیم به قطع بدهد یا از قطع بگیرد. فقط دوستان اینجا مشکلی که داریم برخی از کلمات برخی از بزرگانه، مثلا سید صدر در شرح وافیش کلامی ازش نقل شده که ازش استفاده میشه که قطع مطلقا این احکام برش مترتب نمیشه. اخباری ها هم که خیلی معروفه، رسائل دیگه ذهنیت برای شما ساخته، به مقتضای رسائل اخباری ها تفصیل میدن بین قطع حاصل از روایات و آیات، آیات که اونام خیلی بهش میه نمیبرزن، بیشتر روایات از حضرات معصومین علیهم السلام، یا قطع از مقدمات عقلیه. قطع از مقدمات عقلیه هیچ هیچ، قطع از مقدمات نقلیه قبوله. ایشون میگه آقا اینا باید توجیه بشه، باید توجیه بشه. مثلا کلام سید سعد ممکنه بگیم نظرش به باب ملازمه بوده. ببینید در باب ملازمه بحث مهمی که هست این است که اگر عقل ما قاطع شد به یک مصلحتی که این مصلحت دارد، آیا شارع حکم میکند یا نه؟ حتی برخی اصولی ها قانون ملازمه رو قبول ندارن. معروفه که کی اصولی رو قبول نداره؟ صاحب اصول دیگه. بعد از حتی صاحب اصول اصفهانی، آقای اصفهانی ایشون میگه ببینید اگر عقل قاطع به مصلحت هم بشه قطعا پیدا کنید به مصلحت، ولی چه میدونید که شاید یه مانعی داشته باشه. شما فوقش مقتضی رو احراز کردید ولی مانع رو احراز نکردی. مانع شاید مانع داشته باشه، مانعی که من نمیبینم ولی شارع میبینه. گوش میکنید؟ خب حالا بگیم اصفهانی میگه قدر حجت نیست. نه، اصفهانی میگه که هر مصلحتی را که عقل قطعی درک کند ازش حکم شرعی بیرون نمیاد. این غیر از اینه که بگیم آقا اگر یه جا قاطع شدی به حکم شرع حجت نیست. چه ربطی به هم داره؟ از دو افرادی که ناشن اینا رو با هم قاطی میکنن. آقای آخون اینو میخواد بگه. و اما راجع به اخباری ها که اصلا قضیه امامزاده یعقوبه، اصل قضیه دروغه، اصل قضیه نادرسته. ایشون میگه من زحمت کشیدم رفتم کلمات اخباری ها رو پیدا کردم. اخباری ها میگن که از طریق مقدمات عقلی بری جلو قاطع نمیشی، نه این که قاطع میشی ولی حجت نیست. ببینی چقدر فرق داره. آدم به یه پسری، به یه شاگردی، به دوستش میگه آقا از این راه نرو، این راه برای تو قطع آور نیست. تا اینکه بگه اگر از این راه رفتی قطعا پیدا کردی حجت نیست. بعد آقا شروع میکنه بیشتر از نیاز کلمات اخباری ها رو نقل میکنه که مناسبه از خود کتاب بریم. در آخرم باز آقا ایشون میگه برای سومین بار میگم که ان للمرغ رجلن، آقا آخوندا برای سومین بار میگم که اگر قطع آمد، قطع طریقی ها، طریقی من نینی شود جلوشو گره. هنر شما باید این باشه که قاطع رو به شک بیاندازید. ادله هم که احیانا از قطع یا از برخی از اقسام قطع نهی میکنه مطابقت قطع، باید حملش کنیم بر این که اینها راه های اطمینان زا نیستن، وگرنه پس از این که برای کسی اطمینان آورد دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه نمیشه کارش، برای او حجت دیگه، برای او سنده. این هم حرف ایشون دیگه. حدود آقا سه صفحه رو ایشون در همین چند تا مطلب. فقط من فقط این نکته ای رو عرض بکنم. خب میدونید این بحث فقه و عقل قهرن این بحث از یکی از مباحث عمدش بوده. خب من باعث شد که برم کلمات از خودشون بگیریم، از خود اخباری ها، و حق با آقای آخونده. متاسفانه مرحوم شیخ در اینجا بسیار مسامحه کرده، شیخ انصاری، چون شیخ انصاری شرح تهذیب جزائری که از عمود اخباریات نداشته، خودش هم میگه ها، تو رسائل میگه من شرح تهذیب رو، غایت المرام رو ندارم، حدائق داشته با فواید المدنیه. حدائقی هم که شیخ انصاری داشته تو بزنگاه یا اشتباه کرده یا نسخش اشتباه بوده، یعنی اون بزنگاه اصلی کلام حدائق نسخه رسائل با این حدائق که ما داریم نمیخوره، یا اشتباه کرده. بعید نیست چون شیخ در نقلش خیلی دقیق نیست، بزرگوار، خیلی بزرگواره، اما حیثیه. از فواید المدنی هم گزینشی نقل کرده، دقیق نقل نکرده. آقای آخون معلوم مراجع، این کسی که مراجعه نکرده اینطوری حرف نمیزنه. و عجیب از من این بحث رو مطرح کردم که تسامح بعضی ها رو، عجیب بعد از آقای آخونده، به جای اینکه حداقل آقای آخوند رو، ایشون هم باز نقصی که کارش داره که همچون میگه، نه آدرس میده نه عین عبارت نقل میکنه. بله، لذا مثلا بعد از ایشون باز برگشته به طرف شیخ، آقای نائینی نقل میکنه همون حرف شیخ رو میاره، آقای صدر نقل میکنه به کلیات ابوالبقای تو رسائل اعتماد میکنه، آقای خویی وقتی که آقای میخواد اشکال بگه بر آقای آخوند میگه تعجب از آقای آخوند که این حرفا رو میزنه، مگه رسائل شیخ انصاری نبوده که ایشون این حرفا میزنه؟ این نشد چی به بحث علمی؟ یعنی چی اینجور ما بحث کنیم؟ مگه رسائل شیخ، خود رسائل خودش میگه، میگه من شرط تعذیب رو ندارم، لم یحضرنی الان، حدارش هم که اشتباه شده، فوایدش هم که درست میگم گزینشی نه. بذار من دوستم فهمی فقه از مفسر مثلا شرع تنظیم رو به هیچ وجه من تو حوزه پیدا نکردم، فوت کپی شد تو یکی از دسته یکی از آقایون بود که کپیش رو پیدا کردم، بعد به نظرم تطبیق دادم با شرع تنظیمی که در کتابخونه آقای نجفی باشه که مشکلم نداشت تطبیق میکرد، یا مثلا فواید المدنی خط به خطش رو که من تو فقه عین عباراتش آوردم اونجا با آدرس با صفحه، و حدائق هم گفتم مشکلش کجاست، رسائل کجا اشتباه کرده یا اشتباه بوده پیش شیخ. به هر حال کلام همینه، اخباری ها نمیگن اگر قطع آمد حجت نیست، اخباری ها مفصل در قطع نیستن ولی مفصل در حصول قطع هستن. خب نعم یعنی ببینید، بله یعنی اگر توجه کنید مصالح و مفاسد حوزه درک شر نیست، مثل که شما بگید آقا من 4 ساعت عقل رو به کار انداختم بفهم آدرس خونه فلانی کجاست، این دست عقل نیست که. بله شما یا فلانی فامیلش چیه، بله گاهی میگی فکر کردم یادم اومد، اما آدم عقلش رو به کار بیانداده ببینه پسر فلانی اسمش چیه، این اصلا حوزه اینا میخوان، اینا حوزه شر ایناست. گوش میکنید، حوزه شر حوزه ای نیست که شما عقلتون رو به کار بیاندازید بفهمید، حوزه متعلق بر بیان شارع. اینو میخوام بگم چی؟ نه کلیت نداره، کلیت نداره. در عبادات این طوریه، در معاملات اون جایش که تعبد به کار رفته این طوریست، اما در جایی که شارع بیانی بر تعبد نداره معاملات اینجور نیست. و اصلا فقه بخشش همینه دیگه که ما به مناطات احکام میرسیم، خیلی جاها به مناطات احکام میرسیم، بعد اونجا ما گفتیم که حالا آقایون که میگن نمیرسیم خودشون یه جایی رسیدن، یعنی جواب نقضی بعدم جواب حلی که اینا هست دیگه. نعم ربما یتفاوت الحال، میدونید که نعم برای استدراک دیگه، بله برای استثناء، البته استثنای منقطع بهش میگن استدراک، نعم برای استدراکه، نه این که قبل از نعم گفتیم که تفاوت نمی کنه. میگه چرا در قطع موضوعی ممکنه قانونگذار فرق بگذاره، بله ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعا، وضعیت فرق میکنه دوستان، وضعیت فرق میکنه یعنی چه؟ یعنی میشه گفت که فلان قد حجت آثارش هست، فلان قد حجت نیست، این معنی یتفاوت الحاله، در قطعی که مأخوذ است در موضوع حکم اخذ شرعی، مثل که بگه اگر قاطع شدی از طریق شهادت دو عادل پشت سر اون شخص اقتدا کن، این میشه قطع مأخوذ در موضوع. این البته والمتبع فی عمومه و خصوصه دلالت و دلیله فی کل موردن، تا اینجا یک نفس بخونید، اونی که باید متابعت بشه در عموم قطع یا خصوص قطع، یعنی این که آیا هر قطعی لازم المتابعت یا قطع خاصی. مثل مثالی که زدم بگه قطعی که از طریق شهادت دو عادل باشه، نه قطعی که از طریق شهادت همسرش باشه. مثلا این البته در عموم و خصوص قطع که کدام معتبر کدام غیر معتبر، دلالت دلیل اون قطع، دلیلی که میگه این قطع در موضوع. ببینید الان اگر این طور بود که اگر قاطع شدی به عدالت زید پشت سرش اقتدا کن، این چی بود؟ این عام. ولی اگر گفت اگر قاطع شدی به عدالت زید از طریق شهادت عادل اقتدا کن، این میشه خاص. بستگی به دلیل داره. فربما یدل علی اختصاصه به قسم فی مورد و عدم اختصاصی به فی آخر، چه بسا دلالت کند بر اختصاص قطع به قسمی در موردی. مثل این مثال که زدم عوضش نکنید، بگه جواز اقتدا که حکم قطع هست، این اختصاص داره به قطع از طریق شهادت دو عادل. اختصاصی، ضمیر اختصاصی رو به قطع بزنیم یا به احکام قطع. البته معلومه که به قطع هم که بزنیم مراد احکام قطع. دلالت کند بر اختصاص احکام قطع به قسمی از قطع در مورد خاصی، به همین که بگید که قطعی که از شهادت عادل پیدا شده، و عدم اختصاص احکام به قسمی در دیگری. اما یه جا دیگه مثلا بگی که اگر معتقد شدی به شهادت عادل از هر طریقی بود، تو دادگاه شهادتشو قبول کن، این شدی. علا اختلاف الادله و اختلاف المقامات به حسب مناسبات الاحکام و الموضوعات و غیرها من الامارات. ایشون دوباره اینه که نفسشو مسجل کنه، منتها دیگه دقت نمی کنه که همین برای ما درد سر درست میگه. تو شورا میگن آقا اینا فرقاش چیه؟ بله خب حالا ما درستش میکنیم دیگه. بالاخره علا اختلاف چی؟ ادله. خب اختلاف عدل روشن بستگی داره که اون نفسی که رسیده قطع رو مطلقا موضوع قرار داده باشه یا خاص، که مثالم زدم. علا اختلاف العدله و اختلاف مقامات. ببینید بعضی وقتا خود دلیلی که از شارع رسیده، خود دلیل روشن نیست که فرق باشه، منتها قرائن خارجی به قول آقا اختلاف مقامات. مثلا فرض کنید یه جا ممکنه ما بفهمیم که شارع گفته اگه قاطع شدی، احتمال بدیم که آیا مراد قطع خاصیه یا قطع عامیه. بگیم قطع خاصی چه خصوصیت داره؟ میخوام براتون مناسبت حکم موضوع رو مثال بزنم. ما مناسبت چی؟ حکم موضوع. واقعا ببینید آدم میخواد پشتر یه عادل اقتدا کنه، حالا عدالت این آقا احراز شود از طریق دو عادل یا احراز شود از طریق شهادت همسرش، یا احراز شود از طریق اینکه مدتی من باید زندگی کردم. یعنی حکم ما که جواز اقتدا باشه با موضوع ما که عدالت شخص باشه مناسبت اقتضا میکند که قطع خاصی بگید آقا موضوعیت نداره. ولی ممکنه یه جایی مناسبت اقتضا کند که قطع خاصی معتبر باشه. مثل که مثلا فرض کنید میخواد احکامی که بر دو عادل مترتبه، خب بگه مثلا قطعی که از دو عادل به دست میاد از شهادت دو عادل با قطعی که از شهادت یک زن به دست میاد خیلی فرق داره. این میشه چی؟ مناسبت اقتضا میکنه که تفاوت پیدا کنه. گاهی اصلا مناسبت حکم موضوع هم نیست، قرائن خارجی. مثل که مثلا میدانیم شارع مقدس از قطع بر شهادت زن در خیلی از موارد حکمی بار نکرده، خود همین قرینه میشه اگر یه جام سکوت کرد انصراف پیدا کنه. یعنی وقتی میگه قاطع شدی به عدالت زید اقتدا کن، انصراف داشته باشه از قطعی که از شهادت زن به وجود میاد، انصراف داشته باشه. عبارت رو نگاه کنید، به حسب اختلاف عدله که از همش رونتر و راحت تره، یا اختلاف مقامات موضوعات، این اختلاف مقامات رو معنا میکنه به حسب مناسبات احکام و موضوعات یا غیر مناسبات از سایر امارات. سایر امارات مثال به چی زدم؟ این که مثلا شرع مقدس در خیلی از موارد شهادت زن را قبول نکرده، پس اگر قطعی از این طریق به دست بیاد فایده نداره، انصراف داشته باشه. اگر گفت فلان جا اگر قاطع شدی کذا و کذا، بگیم قطع از طریق شهادت زن رو نمیگه. خب و بل جمله، این بل جمله حضرات به قبل از نعم خدا، نه بعد از نعم، این دقت نکنید خب مطلب حل نمیشه دیگه. و بل جمله القطع فی ما کان موضوعا عقلا لا یکاد و یتفاوت من حیث القاطع ولا من حیث المورد ولا من حیث سبب لا عقلا ولا شرعا. عبارت روشنیست ولی لیزه. چطور؟ ببینید میگه خلاصه مطلب قبل از نعم قطع هر کجا طریقی محض باشه، خدا خیرش بده، طریقی محض چجور معنا میکنه؟ موضوع باشه عقلا. خب ببینید ما نهی که بحث موضوعی وقتی میکردیم مقابل طریقی بود، بله یک کسی متوجه نباشه فکر میکنه یعنی قطع موضوعی، نه قطع که میگه یعنی قطع طریقی ها. حالا چرا خوشش میاد من نمیدونم، ولی از این قطع طریقی تعبیر میکنه به موضوع عقلی. حالا درسته یا غلطه تعبیر کنیم موضوع عقلی؟ درسته، چون قطع طریقی موضوع بود عقلا برای بقیه. شما بگید قطع طریقی موضوع بود عقلا برای خیلی از احکام، برای حجیت استقاق عقاب چی بود؟ اونه که لزوم متابعه است. درسته؟ پس یادداشت کنید القطع یعنی قطع طریقی محض، در اون جایی که موضوع هست عقلا برای خیلی از احکام وجوب متابعه، استقاق عقاب اگر مخالفت کنید، عذر است اگر اشتباه کنی، همون احکام، اون احکامی که در الامر الاول گفتیم ها موضوع است دیگه. فرق نمی کنه از جهت قاطع خوش باور باشه یا زود باور باشه یا دیر باور باشه، از جهت مورد نمیدونم در ارض و خون و اینها باشه یا در طهارت نجاست هر چی میخواد باشه، ولا از حیث سبب از طریق نقل باشه، از طریق عقل باشه، از طریق پریدن کلاب باشه، از طریق نشستن زید باشه، هر چی نخواد باشه. نه عقلا فرق میکنه نه شرعا. عقلا فرق نمیکنه آقایون میگه هو واضح. میدونید چرا میگه هو واضح؟ برای اینکه باید به خودمون مراجعه کنیم ببینیم واقعا قطع طریقی فرق میکند یا نمیکنه. نمیکنه دیگه، چون قاطع جز قطع خودش هیچی نمیبینه. پس عقلا که فرق نمی کنه شرعا هم فرق نمی کنه. یعنی فکر کنید آیه داریم، روایت داریم، حدیث داریم، نه خیالتون راحت باشه که هیچی نداریم. لذا شناختی اصلا لما عرفته من انه لا تناله ید الجعل نفیا ولا اثباتا. حالا یک کسی دوستان ممکنه اینجا به ذهنش بیاد که پس اون حدیث آقای شیخ انصاری آقای مظفر چی که ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا از طریق عقول به دست نمیاد، آدم به واقع نمیرسه. خب این چیز دیگه، این نهی شرعیه دیگه. بله عقول هم فرق نمی کنه، عقولی که قطع بیاره یا عقولی که زن بیاره. نمیشه که این عقول منظور عقولیست که زن بیاره، این تفسیره. الف بلام جمع دیگه. چی میگید آقا؟ چی؟ یه چیزی که ما بفهمیم پس میگه لا تصاب بالعقول مطلقا، ان دین الله چی؟
اینجا در مواردی بوده که قیاس میکرد طرف، حالا جواب میدونه که لا تصاب بالعقول، عقل نگفتی که
الف لام جمعه، میگه نیست محلا به الف لام العقور، حکم علت داره، حکم علت داره دیگه، برای اون موردم اگر قیاس باشه این حکم علت داره. جوابش اینه که همچون حدیثی نداره، مثلا همچون حدیثی نداره، اصلا نداریم، حتی نداریم تا بخواه نوبال سندش بگردیم. شیخ انصاری آورده، آقای مظفرم مرویات از ائمتنا آورده، اینا کاریت که با عجله میشه، این همچون حدیثی نداریم. آقای هم که آقای مظفر از کجا آورده؟ از رسال، ایشون از مجلس درسی بوده، یکم حفظ خونده، اشتباه خونده، چون داریم عقول ناقصه. حتی الان برید 20 آدرس دادن ها، چون این مثلا توی کلمات آقایون همه ردیف اومده، کلمات امام اومده، بعد این نشر آثار اومده، آدرس داده مستدرک الوسائل، میری مستدرک اون این چیز دیگه، بهار الانوار، داریم عقول ناقصه، عقول رجال، اما اینو نداریم.
عقول رجال فرق نمی‌کنه، رجال هم
الکترون هم، حالا جوابای مختلفی داره، اونم باید این اصلا فضا مقید نیست، ولی مفسر اینو گفتیم و نگفتیم قبلا جای مناسب، ما خصوصیت مورد رو مقید نمیدونیم ولی مفسر میدونیم. از اون طرف هم به قدر متیقن در مقام تخاطب قائل هستیم، یعنی به شدت قائلیم، گسترده تر از حتی مقام آخون. بنابراین اینا فضاشو باید دید که اینا بحثایی که دیگه حالا چون بهترش رو من تو فقه عقل نوشتم اونجا ببینید دیگه نقل نمی کنم. خب بر فرضم حالا یه گوشه کنار دوستان یک کتاب روایی پیدا کنید، باید ببینن سندش چیه، مدلولش چیه، باز فضای تفصیل ما اونجا حد بر حد و فرض نگفتیم فقط این روایت نیست و یا علی مدد، گفتیم بر فرضم باشد مشابه زیاد داره، باید با توجه به مشابهاتش معنا کرد. اون وقت دیگه اونجا عرض کردم دیگه، اونجا چون بحث نوشته بوده عجله نداشتیم، مفصل بحث شده. خب و این نصب الی بعض الاخباریین، از اینجا دوستان وارد اون اختلافات میشه که با اخباری ها هست، نسبت داده شده به بعضی از اخباری ها که اینها گفتن لا اعتباره به ما اذا کان به مقدمات عقلیه، گفتن اگر قصد از طریق مقدمات عقلیه باشه، مثلا از طریق ملازمه، بنده برای حکمی که میکنم نص شرعی ندارم ولی قانون ملازمه رو بگید آقا دارم. خب قانون ملازمه قانون چیه؟ عقلیه دیگه. بله. یا مثلا داشتیم در جلد اولا امر به شیء نهی از ضد میکنه، از طریق امر به شیء نهی از ضد وارد بشیم، از طریق مقدمه واجب واجب، اینا احکامی که عقل درک میکنه. گفتن اگر قطع از این طریق بیاد به درد نمیخوره، ولی مراجعه به کلماتشون مساعدت نمی کند بر این نسبت، این نسبت درست نیست به اینا داده بشه، بلکه تشهد و به کذبها. حالا یه دفعه میگیم که چیزی ازش در نمیاد، یه دفعه میگیم خلافش در میاد. خب پس اخباری ها چی میخواستن بگن از اینجا به بعد؟ و انها انما تکونو کلمات اخباری ها، انها رو بزنید به کلمات اخباری ها، در یکی از این دو مقام بوده، اما فی مقام منع الملازمه بین حکم العقل به وجوب شیئن و حکم شیء به وجوب، کما ینادی به اعلا صوت ما حکی عن سید سرتی بابل ملازمه، یا اینها در مقام منع ملازمه بودن، اون قانون کل ما حکم به العقل حکم به شیء که عرض کردم، اینا حتی بعض اصولیان قبول ندارن، صاحب فصول اصولیه، آقای اصفهانی اصولیه، در این حال قبول ندارم. توضیح هم دادم براتون، گفتم اینا میگن عقل ما فوقش مقتضی رو بفهمه، ولی برای ملازمه فقط مقتضی. ببینید من ممکنه فکر کنم بگم این عمل واقعا مصلحت داره، خدا وکیلی سر تا پا مصلحته، ولی به موانعش متوجه نشم، آگاهی پیدا نکنم. اتفاقا دوستان ما تجربه بعد از انقلاب، این 30 سال 20 چند سال بعد از انقلاب نشون داد که ما هر جا خواستیم یه دستکاری بکنیم، مثلا یه چیز رو سوبسیدی بدیم، مثلا یه کمی مثلا عادلانش بکنیم یا بر اساس مصلحت، بعد معلوم شد که چی؟ تالیفاتت. الان همین قضیه، مثلا اگر کسی خواست همسرش رو طلاق بده، نصف اموال شریکه، خب این بر اساس یه سری مساله، نمیخوام بگم اونا هم قرض داشتن، مرض داشتن، چی نه، اونا بر اساس این مساله، ولی خب الان خوب جواب نداده. یعنی الان یکی از علل بالا رفتن آمار طلاق همین، یعنی بعد 30 سال زندگی حساب کنید مه که به نرخ روزه، خب جای خودش میرسه، اون خدماتش هم که اجرت حساب کنید، نصف اموال مردم که شریک باشه، لذا الان یه دفعه بعد 30 سال میبینید زنه کل دارایی مرد رو نصفشه که مالکی، نصفش هم به عنوان مه رو همسال زاله به چوبا داره تو، و لذا آمار میره بالا دیگه. ببینید گاهی وقتا ما یک مصلحت هایی رو فکر میکنیم، مصلحت تجربه نشون داد که هر جا ما تنظر کردیم ممکن بعد 20 سال بعد 30 سال به لطمه هایی پر میخوریم، این طوریه دیگه. و اما فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیه، ببینید این فرقش آقای نصیری با قبلی چیه؟ نه گوش کنید فرقش چیه؟ ها، قبلی میگفت که ممکنه قطع به مقتضی پیدا کنه، اما از او حکم شرعی به دست نمیاد. اصلا دوم میگه لا تفید و الا زن، اصلا حوزه عقل نیست. گفتم بتونا مرحوم صاحب حدائق یه سخنی داره، من ایکاش آورده بودم این سخنش رو، مضمون حرفش اینه که اصلا حوزه شر حوزه نیست که شما با عقل، مثل همین که عرض کردم به کسی که من فکر کردم اسم فلانی چیه، عقلم گفت اسم فلانی اینه، عقل من گفت خونه فلانی فلان جاست، که جای عقل نیست که. کما هو صریح الشیخ المحدث الامین العسترآبادی رحمه الله حیث قال فی جملته، حال این دیگه سلیقه بوده، مخالف بودن، ولی برای ایشون احترام میکنه و قابل احترام هم بوده، بله خب بسیار، این که مشکلی نیست که گوش کنید، حتی استرابازی هم باید باشه، عرب استراباز رو میگه استراباز. حیث قال فی جملت مستدل به، در ضمن آنچه که استدلال کرده به او در فوائدش، الفوائد المدنیه کتابشه دیگه، علی انحصار ما لیس من ضروریات دین، گفته اونایی که ضروری دینه هیچ، اونایی که غیر ضروریه منحصر است در سماع از صادقین علیهم السلام. آقا حیث و قال عرابه، بیچاره قدیمی کتاب ما این عراب رو هید میگرده، ارسال سال ثانی و الاول چه پیدا نمی درشتم نوشته عرابه، اینجا این عرابه مال فواید مدنی سالتش تو اون کتابه. لذا قبل از عرابه دو تا نقطه بذارید، مقول قاله ایشون گفته که دیگه سریع میخونم دوستان، ان کل مسلک غیر ذالک المسلک، هر راهی غیر از این راه، کدام راه؟ یعنی تمسک به کلامهم علیهم الصلاه و السلام، انما یعتبر، هر راهی غیر از راه تمسک به احادیث معصومین معتبر است، من حیث و افادتهی از زن به حکم الله، به خاطر زن آور بودنشه، وقد اثبتنا سابقا انه لاعتماد على الظن المتعلق به نفس احکامه تعالی او به نفیها، نه در اثبات حکم خدا نه در نفی حکم خدا نمیشه از ظن پیروی کرد. خب ببینید این بنده خدا الان مشکلش چیه؟ یعنی مشکل غیر مسلک سما رو چی میدونه؟ چون عقلی یا چون ظنیه؟ چون ظنیه. این یک. یه نمونه دیگه، و قال فی جملتها ایزن، باز در ضمن کلامش بعد از ذکر ما تفتند به زعمهی من دقیقه، آخر ایشون میگه که من یک به یک دقیقه ای رسیدم که خیلی ها نرسیدم، بعد از اون دقیقه به گمان خودش اینو گفته ما هازا لحظا، این عبارتش اینه. آقای آخون میگه من عوضش نمی کنم که بعد استادم نگه شما از کجا آوردی. آقای شیخ انصاری میگه که و اذا عرفت ما محدناه من دقیقت شریفه، وقتی تو اون دقیقه شریفه رو فهمیدی فنقولو این تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگر ما سراغ نصوص بریم سراغ روایت بریم فقط اسم نام من الخطا، و این تمسکنا به غیرهی بخونید لم نعصم از خطا مسئول نیستیم، و من المعلوم ان الاسمت من الخطا امر مطلوب مرغوب فی شرعا و عقلا. باز ادامه داده الا ترا ان الامامیه استدلو به وجوب الا وجوب الاسمه، میگه آقا علمای ما امامیه وقتی میگن اسمت در امام شرطه میگن چون با اسمت ما از خطا مسونیم، بدون لحاظ اسمت ما از خطا مسون نیستیم. توسط کردن بر وجوب اسمت در امام به این که لولا اسمه للزمه امره تعالی عباده به اتباع خطا، همون بحثی که در علم کلام میگن پیغمبر با اینکه معصوم نیست خدا فرموده ازش مطابقت کن، حضرات معصومین با اینکه معصوم نیستن خدا فرموده از اینها، این ما میفتیم در خطا. و ذالک الامر محال، این کار از خدا محاله، لانه قویه. بعد ایشون گفته و انت اذا تعملت فی هذا الدلیل، اگر شما به این دلیل شیعه که در دانش کلام برای اثبات اسمت تمسک کردن تأمل کنید، علمت ان مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدليل ظنی في احکام تعالی، چون در این صورت قول رسول هم میشد ظنی، قول معصوم هم میشه چی؟ ظنی. حالا سوال میکنیم مشکل آقای افسرآبادی چی بوده؟ ظنی بودن بوده. انتها موضوع الحاجت من کلامه و ما محده من الدقیقه هو الذی نقله شیخنا العلامه اعلی الله مقامه فی الرساله. حالا میخواد این دقیقه رو من نگفتم، دقیقه همونیست که یادتون باشه میگه منطق ما رو از خطای در استدلال باز میداره ولی از خطای در مواد در سال یادتونه اونجا هست دیگه، دیگه میگه من نقل نمی کنم. و قال آخرین سخن از این اخباری عالم اخباری و قال فی فهرست فصولها ایزن، در فهرست فصول فواید المدنی، یعنی وقتی داره فصول رو ردیف میکنه این مطلب رو در ردیف اون فصول گفته، الاول فصل اول جزء فصلات شمرده، یعنی در واقع امروز میگن در عنوان فصل، چون گفته فی فهرست بود یعنی عنوان فصل، گفته فصل اول فی ابطال جواز تمسک بر استنباطات ظنیه فی نفس احکام تعالی شأنه، بله، و وجوب توقف عند فقد القطع به حکم الله. فصل اول در بیان ابطال جواز تمسک به استنباطات ظنی، کاری که سنی ها میکنن از طریق قیاس استصلاح استحسان به ظن میرسن، گفته جواز در بطلان باطل کردن جواز تمسک به استنباطات زمینی در نفس احکام تعالی. شاید در نفسی میگه میخواد بگه ممکنه در مقدمات و اصولی کسی کار بکنه، اما بخواد مستقیما احکام خدا رو با گمان به دست بیارد درست نیست. تعالی شأن و خدایی که شأنش بلند مرتبه، پس باید چکار کنیم؟ آقای افتارآبادی میگه واجب است توقف کنید عند فقد القطع به حکم الله، اگر به حکم خدا قطع ندارید، او به حکم ورد عنهم یا به حکمی که از طریق روایات رسیده. گاهی انسان مستقیم حکم خدا رو مثل که از خود معصوم میفهمه، گاهی از معصوم نمیفهمه ولی با واسطه. شاید اون نفس احکامه رو همینطور معنا کنیم، یعنی اگر مستقیم نفهمیدید باید فقط از طریق روایت. خب دوستان نگاه کنید، باز ایشون دنبال چی هست؟ دنبال رد استنباطات ظنی و اثبات یقین. و انت ترى ان محل کلامه و مورد نقضه و ابرامی هو العقلی غیر المفید لل و انما همه اثبات و عدم جواز اتباع غیر نقض فی مالا قطع و کیف کان. یعنی چه کیف کان؟ یعنی حالا هر چی اونا میخواستن بگن بگن، ما برگردیم به جای اصل خودمون. فلزوم و اتباع القطع مطلقا از هر طریقی برای هر کس هر کجا و صحت مؤاخذه بر مخالفتش عند چی؟ اصابتی. حتی این عقیده خودش نیستا، چون عقیده خودش این بود که چه اندل اصابت چه چه عدم اصابه. این اولاد نظر مشهور رو میگه و کذا ترد تو به سایر آثار مثل تنجز بله بر قد عقلا مما لا یکاد و یخفا علا عاقل فضلا اند فاضلا. و چاره هم نیست اگر خلاف این در شریعت پیدا شد، مثل همون حدیث دین لا یصاب العقول، فلابد در فیما یوهم و خلاف ذالک به شریعه من المنع ان حصول العلم تفصیلی بالحکم الفعلی عقلی. بگیم ائمه میخواستن بگن این راه قطع آور نیست، مثل همون کاری که با اوان کردن، گفتن از تو از طریق قیاس رفتی کارت اشتباه بوده به خاطر منع برخی از مقدماتی که موجب قطع شده ولو اجمالا ولو اشارتا، مثل همون کاری که امام فرمودن. امام خب باز که نکردن مطلب باشه آقا اینجا قطع حجت است ولی قطع تو اشتباه، ولی همین که قطع او رو به شک تبدیل کردن در واقع توجیه کردن. این اجمالا رو عجله نکنن، یعنی ولو امام مستقیما صریحا این کار رو نکنن ولی عملا کاری کنن که قطع طرف از بین بره. ضمن اینکه من عرض کردم مثل این حدیث اصلا حدیث نیم الامر صابه. بله؟ چاره این